شد مثل برگزیت ما شاهد ایتالزیکت هم باشیم، مثلا بیان بزنم بیرون. از اون سمت توی فرانسه هم ما اینو داریم، اینو خانم لوپن در انتخابات قبل وزن خوبی پیدا کرد، قطعا این بار اگر شرایط به این صورت بره جلو خانم لوپن هم موضعی شبیه ملونی خواهد داشت، بنابراین این رو هم ما داشته باشیم. یعنی من پیشبینی وقوع یک اتحادیه اروپایی چندپاره رو دارم. یعنی مجارستان
که اون اتحادیه اروپایی دیگه نمیمونه.
بله، ولی امکان داره مثلا اینا بلوک بندی بشن مثل گذشته که بود، چون ترامپ کاری که کرد، اول گامی که برداشت در صحنه اروپا رفت به سمت همین جریانات دست راستی با اون مشاوری هم که داشت، اون اصلا مأمور کرد برای این که این آقا مثلا کارش با جریانات دست راستی هماهنگ بشه، خب با مجارستان، با لهستان و اون خط در واقع دفاعی رو که برقرار کرد در لهستان در مقابل روسیه، استقرار موشک‌ها و اینجور مسائل، تنش رو بالا برد. مخواه میگم اینم یه نکته بود. یه اتفاق دیگری که میتونه اونجا بیفته، اگر اروپای دو سه قسمتی داشته باشیم یا به هر حال اروپای جدیدی شکل بگیره، وقت در این وضعیت حوزه مانور ما خیلی بهتر میشه. این تأثیر مثبته. من اگر این اتفاق شکل بگیرد، اروپایی ها و در رأسش خود آلمان تمایلشون تعامل با شرقه. همین الان هم به هر نسبتی که تو این سالهای گذشته امریکایی ها که سرمایه‌گذارشون از چین اومدن بیرون، آلمان ها جایگزین شدن. یعنی همکاری آلمان با چین تو این سالها نرخش فزاینده بوده به عکس آمریکایی ها. از این زاویه وقتی من نگاه میکنم، تصورم این استش که تو این قطبندی ها فضا و مجال برای ما بهتر خواهد بود. و اساساً به حسب تجربه هم همینه، روابط دو جانبه برای ما بهتر هست تا ما خودمون رو محدود و منقاد بکنیم در رابطه با بروکسل. و خیلی هم اروپایی تلاش کردن که دفتر بروکسل رو اینجا نمایندگی بهش بدن، که این برای ما هیچ خوب نبود. می‌خواست این اتفاق بیفته و این دارن دفتر اینجا، ولی با اون مأموریتی که بود. بنابراین اینم این یک ویژگیه برای ما. اما یه بحثی که به نظر من باز مهمه که اولویت در سیاست خارجی آقای ترامپ در صورت پیروزی جمهوری خواه و حالا آمدن ترامپ یا یه فردی مشابه ترامپ، به نظر من اون نگاهی رو که دموکرات ها به روسیه دارن آقای ترامپ نداره. ترامپ میتونه با مذاکره و معامله مسئله رو حل کنه. نگاهش این هستش که ما میتوانیم با روسا بهتر کار کنیم، اما نسبت به مسئله چین نگاه امنیتی و نظامی کماکان چالشی خواهد بود و پررنگه. حتی مسئله در حوزه خلیج فارس هم همینطور. یعنی من فکر می‌کنم اگر دموکرات‌ها جمهوری خواه بیان، یه به هم ریختگی هم اینا ما شاهدش خواهیم بود، چون دموکرات‌ها معمولاً به هر تقدیر در هنرشون در اجماع سازیه. یعنی به هر ترتیبی هست این شکل میدن، در حالی که ترامپ فاقد اون گفتمان هم هست که بخواد اجماع درست کنه. خصوصا اینکه شفافتر اگه با رژیم صهیونیستی وقتی وارد تعامل میشه و میره به اون سمتی که خب پیریزی این شرایطی که امروز هم مال دوره ترامپ دیگه که کشورها رفتن به سمت تعامل با روسیه با اسرائیل، اینجا من فکر میکنم صف‌بندی ها خیلی بارزتر از دوره بایدن میشه. اینم یک نکته هستش. یه بحث دیگه هم حالا شاید آقای دکتر قبول داشته باشه نداشته باشه، ولی من باورم این هستش که شبکه نفوذ دموکرات ها در خیلی کشورها از جمله ایران قوی تره و در هماهنگی هم هستش با دستگاه های اطلاعاتی اروپا. ترامپ این رو به هم ریخت و ما دیدیم تو دوره دولت قبل و برجام، در واقع من همیشه گفتم یک نعمتی بود آمدن ترامپ. یعنی زد زیر میز و معادلات از اون مسیری که اگه میخواست خانم کلینتون میومد دنبال بشه و براندازی نرم، این تغییر میکرد و میکنه. و این نایاک یکی از ابزاراشونه دیگه تو این حوزه ما. نایاک خیلی نگاهش هم همینه، یعنی نگاهش در واقع نرمالایز کردن و نفوذ نرم و تعامل با جریانات مختلف. ترامپ این روی کرد رو کلا جمهوری خواه ندارن، اینقدر که دموکرات ها روی این حوزه نرم و جنبه های امنیتی و کارهای اطلاعاتی کار میکنن، به نظر من جمهوری خواه اینطور نیست. حالا نظر
بسیار خوب خدمت شما باشم آقای باقیدیان. تأثیرات نتایج انتخابات آمریکا در حوزه سیاست خارجی منای عام و مشخصا جمهوری اسلامی دیدگاه جناب عالی باشه.
باز بودن دست رئیس جمهور در سیاست خارجی در آمریکا غیر قابل اقمازه، ولی میزان درصد داره، یعنی چه مقدارش بشه اجازه میدن. به همین دلیل من بازم عرض میکنم رئیس جمهور دستش برای بعضی از مسائل باز نیست. همین که میگن که یه کیف خیلی چی میگن مشهوری است، کیف کلید اتمی و سایره که بعضی وقت دست زمان که آقای ریگان دستش بود تا تو تیرم سو قسم به صورت گرفت، این کیف عملا داره چیزی نیست، این فقط یه نماده، وگرنه یعنی عملا سنتکام تصمیم میگیره که چه کسی باید مورد حمله قرار بگیره. حتی اونجا یک برنامه‌ریزی در اون کیف است که میگن که حتی اگر رئیس جمهور دستور حمله هم بده ممکنه از طرف سنتکام اجرا نشه. این مورد اول. آی دکتر زمان یادم از شما در خصوص برجام خیلی هم فعالیت داشتید، الان چیزی که گفتید فرق میکرد با اون چیزی قبلا میفرمودید. نه ببینید، شما میگید آقای ترامپ دیدگاه اقتصادی داشت، خب از فرصت استفاده میکرد برجام امضا میکرد، ولی اون برجام پاره کرد. یعنی برجام اگر سود
اقتصادی، من موافق میمونم که من جزء منتقدین برجام هم.
خب بودید شما در ببینید انتقاد گیر گفتید شما
بودین، من مال دوره دولت نهم
فرق نمیکنه،
فرق میکنه، چون حالا باز داریم حاشیه بزنیم.
شما و دیگران 8 9 سالی ملت معطل کردی، فرق
نمیکنه.
چرا دیگه؟
نه آقای زهر، من در دولت
من چیزی دیگه عرض میکنم، من شما منظورم شخصی
مذاکره کننده بودم، اما دولت 11 و 12 جزء منتقدین برجام
بله
بودن.
ببینید ما اصلا از بنیان این مسئله، ببینید شما از یک طرف شخصی رو شیطان بزرگ لقب بهش میدید، از یک طرف باش میشید مذاکره میکنید، از شیطان چی میخواید بگیرید شما؟
نه حالا ببینید یه بحثیه، چون اینا
دیگه بحث نیست که دیگه
چرا چرا نه چون شما یه باز کردید یه گوشه
پرانتز بزرگی
باشه، یه پرانتز بزرگه. چون من الان خودم میدونم من سالهاست عملا خونه نشینم.
نه اون که
به خاطر این ماجراست،
گفتم که اصلا دکتر
نه تفکرم من
اگر بود که الان هم باید جزو
بزرگی شما سوال نداری توی مسئله
منتهی مرتجعتون باشه. اصلا مسیر تعامل با شیطان بزرگ و این اتفاقاتی که شما بحثش میکنین از دوره اصلاحات کلید خورد. شما ببینید حتی در بحث توافق سعدآباد یوتری که آمدن اصلا اونجا استارت اخراج من و چند نفر از دوستان وزارت خارجه خورد.
مثلا 80
چرا نیست شما اگه بگید من گفتم سال 80 ما مخالفت کردیم قویا و نتیجه اون تبدیل شد به اون اتفاقاتی که سال 84 حضرت آقا دستور دادن که آقا بعد همون دولتی که کلون زد به این درب و فعالیت هسته‌ای بعد درش باز بشه.
به حال شما اعتقاد داشتید و قائل به این بودید که نه به حال ببینید قائل به این دستگاه دیپلماسی قائل بودید که با شیطان میشه مذاکره کرد.
نه باز من اینو نمیگم. البته یه زمان آقای جواد لاریجانی
آقای دکتر
البته حالا شیطان بزرگ
حالا کاری نداری. من ببینید روزنامه جمهوری اسلامی دیروز مقاله نوشته بود که اگر ما سیاست نشرقی نغربی داریم چرا باید با روسیه تعامل کنیم. ببینید خب اینم هست دیگه، الان اینم در الان دارم میگم،
نه همین میخوام بگم خب. الان چون ما الان داریم میره توی حوزه معرفتی و بعد مفهومی
که من درستش میکنم همون بعد نه من درستش میکنم ببینید
نه درستش میکنم که شما اولش میذارید ویران میکنید
دیگه. نه شما رو من که با شما
کردم منو نمیگم، ببینید موضوع رو میگم. ببینید نه شرقی و نه غربی، خب خودش یه بحث، اتفاقا همین این الان جامعه نخبگانی ما در همین مبحث به نظر من مشکل داره، یعنی درش نمیکنه. خب نه شرقی نه غربی، قرار است که ماشون کره شمالی.
نه من توضیح میدم.
و اما ما میگیم هم شرقی هم غربی. منتها بحثی که ما داریم بحث این هستش که بحث استقلال خواهیمونه، اراده استراتژیکی مونه،
عدم وابستگی به یکی
عدم از وابستگی. اما تعامل که شما اصلا دیپلماسی این همین آقا رو ما میگیم شیطان بزرگ، چون میدونیم آقا اصلا قابل اعتماد نیست. اما اون مفهومی که حالا شما از باب شیطان میگی، یادم آقای جواد لاریجانی یه اولین بار یه همچین بحثی رو مطرح کردن، اشاره کردن به اینکه اگه لازم باشه با شیطان هم مذاکره میکنیم، خود شیطان که بر حضرت امام یه نهیب زد.
من ندیدم اون شیطان.
آره ولی
من میگم اون شرق به اون معنای شورشر نغربی که دیگه اصلا وجود نداره.
ما اینجا اصلا با شخص کار نداریم، این بحثایی که شد آقای دکتر وقت
بله
ما شخص ما داریم میگیم دستگاه دیپلماسی اگر خطایی بکنه جریمه شون متاسفانه مردم پرداخت میکنه،
همیشه همینجوری.
ما داریم اینو میگیم خطا صورت گرفته، من عرضم اینه که خطا صورت گرفته مردم هم پرداخت کردن، این مردم تحمل بیشتر پرداخت کردن ندارن. به همین دلیل ما باید کاری انجام بدیم دستگاه دیپلماسی درست عمل کنه. من در دستگاه دیپلماسی نیستم ولی نظرم اعلام کنم.
بیام سر باز کنم بل. چون بل. این موضوع به سنجه برسونیم، این نکته که جناب عالی مطرح کردیم
بله برنامه شیبه
بله بله به یه جایی باید برسونیم شما نکته رو جناب عالی مطرح کردید. خدایی
که تو خیابونا همه به جنجال نیاز دارم، ما داریم جنجال میفهمیم.
یه اتفاقی در همون وقتی که جمهوری اشاره کرد آقای دکتر بردن قبلتر دوره سال 82 دوره دولت هفتم و هشتم آغاز مذاکراتی که اتفاق افتاد، شاید بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که در فاصله 84 که دولت بعدی آمد تا 87 که یک 86 تقریبا یک تیم مذاکره کننده داشتیم و بعد تیم دیگری آمد که آقای دکتر در اون تیم بعدی حضور داشتن، 88 چون اضافه شدیم به تیم تا 92، شاید بتونیم بگیم که اون مجموعه ای که تیم مذاکره کننده بودن از یک طرف مذاکرات رو انجام میدادن، از این طرف در داخل فعالیت های هسته ای مداش کار خودش رو انجام میداد و رسیدیم به نقطه ای که دولت 11 و 12 هم با یک قدرتی تونست بره در اون مذاکرات شرکت کنه و به یک برجامی برسه.
یه نکته بگم، توانمندی هسته ای مداش
قایدگرایی مسئله برای
نه رسیدیم در این جایگاهی که ایران عضو باشگاه هسته ای جهان
نه من من یه چیز دیگه به شما بگم، حالا بحث قایدگرایی که میگید، حالا علارغم که خیلی حرفای چیزی هم میزنن که نه آقا نمیدونم سیستم توتالیتر بسته است، واقعا اینجا میگم خدا آقای دکتر مدخل بحثشون رو با آمریکا شروع کردن، ما این آمریکا شما میبینید اینجوری نه نفس نمیتونه بگیره،
خودش هم اسیره
خودش هم در حالی که اینجا خیلی بازه، یعنی یه جاهایی که حتی شما هم باشی به اون یه استیتمنت نقد میکنی آقا اینقدر گله گشاد که نمیشه که منتهی مرتبه تو ما یه جایی است که من البته همش منتقدم از این زاویه که دفع افسد به فاسد اتفاق میفته، یعنی بره بعد بدتر قرار میگیری، شما نگاه میکنی جامعه کاملا دو قطبی شده تو یه موضوع امنیت ملی بله. که اصلا معنی نداره که یه عده میشن برجامی، یه عده میشن مذاکره با آمریکا
بله ابزار میشه مثلا،
یه عده میگن ما مخالفیم
دلواپس میشن،
اینجا میشه که شما رو میگن دلواپسین دیگه میبرن چی دیگه، که اینجا میشه که خب حالا ما بین وحدت ملی حفظ این یک بارچگی اینو حفظ کنیم یا اینکه بیستیم به بگیم یا این یا اون. حضرت آقا من خاطرم هست شما همه میدونن دیگه، میشه من به برجام اعتقادی ندارم، خوشبین نیستم به طرف آمریکایی، اما انقدر فشار آوردن، حتی شما نگاه میکنید وزیر خارجه وقت میره فشار میاره، من موقع تو دبیرخونه شورای امنیت بودم، یک نفر بود که دائما میگه بعد بریم با آمریکا مذاکره کن، در حالی که جمعی که اونجا بودیم 12 13 نفر نشسته بودیم تقریبا میگم 99% مخالف بودیم، ولی خب بالاخره ایشون از فشار میاره که بعد قبل از اینکه بخواد دولت تغییر بکنه تو همس اواخر 91 بالاخره این اذنو میگیره که آقا ما میریم فقط هم روی هسته‌ای ولا غیر، اما شما میبینید که هم میرن این اتفاقات میفته و تلختر و تلختر میشه. شما FATF رو چرا اینو میفرمایید؟ FATF هنوز هم که هنوز حتی تو مجمع تشخیص هم برخی هستن هی میگن آقا FATF چی امضا کنه مردم نفس بکشن دیگه، حالا هرچی ما میگیم آقا والا بلا FATF رو شما اگه امضا کردی نمیشه. نفست دیگه اون یه مقدارم که میومد میره، راه حل ما برون سپاری و واگذاری ظرفیت های ملی نیست. خب ما اینو همینو گفتیم و میگیم، من دیگه معروفم، صدها مصاحبه داشتم تو این قضیه، منتهی مراتب یه جورم هست که بالاخره افکار عمومی مهمه، یعنی شما نمیتونی بگی همین که هست ولا غیر، لذا در این فرایند به نظر من همه به جنبندی رسیدن که به امریکایی نمیشه اعتماد کرد، با اینکه آقای هی میگفتن بالمره همه چی لغو خواهد شد، اینجور میشه اونجور میشه، هیچ اتفاقی نیفتاد، بد و بدتر هم شد. الان هم من این توصیه رو دارم و یک نقد دلسوزانم میکنم، ما بایستی نوع نگاهمون به سیاست خارجی رو اساسا تغییر بدیم، نمیتونیم، ما الان یک قدرتیم، ما یک بازیگر اثرگذاریم هم در سطح منطقه هم بزنیم بین الملل، اگه خودباوری داشته باشیم و درست بتونیم ببینیم و درست مدیریت کنیم و درست نیروهامون رو تو صحنه بیاریم و خانش مسئله درست باشه، قطعا میتونه معادلات تغییر بکنه. اما باز هم خیلی ها هنوز به سمت غرب نگاه میکنن، این که یا قش کنی تو بغل روسیه یا قش کنی تو بغل چه، این اصلا در تراز یک قدرت مستقل اثرگذار نیست که بعد ما کد بکنیم آقا چی شد هی میگفتین نه شرقی نه غربی. خب بابا تو این 40 سال که همش 30 سال که هی بعد از جنگ رفتین تو بغل غرب، اصلا این نگاه غلطه. روس و چین هیچ فرقی با آمریکا ندارن، اینا جزء ساختارها و پارادایم های سکولارن، منافع ملی فرضی خودشونو میبینن ولا غیر، و منتها نوع بازی، نوع محدودیت ها و نوع مانو فرق میکنه. آمریکا یه قدرت هژمونه، چین نشده. چین قطعا اگر جایگاه آمریکا رو بگیره هژمون بشه، به نظر من خیلی شدیدتر و خشنتر از آمریکایی عمل میکنه. من میخوام بگم اینطور نیست. ما بدانیم که تو دنیایی هستیم که اصل بقای اصله داروینیسم اجتماعیه. تو این داروینیسم اون که قوی تره رحم نمیکنه، میخوره و میره. بس بنابراین نوع نگاه رو اگه ما درست تنظیم بکنیم و به جامعه هم این رو انتقال بدیم. ببینیم ما نوع ماموریت، تعریف ماموریت ها اونم اشتباه است. بخش سیاسی سیاست خارجی ما از بخش اقتصاد هم بریده است. در حالی شما در همونجا میبینید یه خانواده روچیلد که الان داره کار انجام میده با نگاه اقتصادی و سیاسی با همدیگه توامانه. بازرگانش درست کار بازرگانی میکنه، اما در عمل داره در راستای اون اهداف منافع امنیت ملی کار میکنه، در حالی که بازرگان ما اصلا بریده از این مسئله است، چیزی به این عنوان نداره و تربیت نشده و نوع نگاه رو نداره. همه چیز پول، اونم همه چیزش پوله، اما میدونه که بالاخره اگر تو بقای خودت رو میخوای باید یه بخشیش هم به عنوان هزینه فرصت opportunity cost بذاری برای جامعه بدن اجتماعی. اونا رعایت میکنن، ما اینجا رعایت نمیشه. این نیاز به یک نگاه به نظر من پارادایمی و یک تصمیم و مدیریت سیستماتیک داره.
بفرمایید باقری جان.
تازه میگم. شما موجب شدی آقای باقری.
نه شما از خودتون منظور کافی دفاع کردید، یک کاش در زمانی که موظف بودید اینا رو هم میگفتید. این خیلی بهتر بود. نه حالا عرض کنم.
سند دارم.
نه عرض کنم. خوب دارم. ببینید یه مسئله هست. ما متاسفانه یک مشکل اساسی در کشور داریم، اونم از نظر مسئولین عرض میکنم. اینه که آقای وزیر نفت حالا اسم نمیاریم، اعلام میکنه یه قرارداد 10 میلیاردی ایکس امضا شد. جوری اینو عنوان میکنن که ما فکر میکنیم فردا در سر سفره ما یک گوسفند کشته شده آماده پخته میاد. اصلا از این چیزا نیست. این قرارداد اگه بسته میشه دولتیه و این روش ها اگه بسته میشه دولتیه، این تمام این تفاهمات دولتی هن و اثر این سالات طول میکشه ما برسه. متاسفانه آکادمی اصلا قدرت تشخیص فرصت رو نداره، هر کسی میگه دروغ میگه. آکادمی فقط تهدید رو میتونه ببینه. به همین دلیل اگه ما خودمون عنوان آکادمیسیان اینجا اومدیم و داریم در واقع به نوعی مبالغه میکنیم از خودمون، ما به هیچ عنوان نبنده نه هیچ کس قدرت تشخیص فرصت رو نداره، ولی تهدیدا رو خوب میبینیم. چرا؟ همون پارادایمی که ایشون میگن، همون پارادایمی که تهدیدا رو میبینه. در خصوص مسئله چین و بقیه موارد بگم. ببینید سیاست نه شرقی نه غربی به دلایلی ساقط شد، حالا هر چی که هست کاری بون نداره. یک سیاست نگاه به شرق اومد. نگاه به شرق از منظور شرقگرایی نیست، اتفاقا همونجوری که آقای دکتر گفتن خود اروپایی هم نگاه به شرق دارن. اینجا یک مسئله رو باید رعایت بکنید. اصل 1 تا 5 قانون اساسی ایران صراحتا اعلام میکنه که بین امپریالیسم چین، امپریالیسم روسیه و امپریالیسم آمریکا هیچ فرقی وجود نداره. برای امپریالیسم دیگه وجود بیاد هیچ فرقی نیست. حالا ما چیکار میکنیم؟ اینجا این مسئله مصلحت نظام به وجود بیاد. این نظام یه مسئله، ما به حال در یک جامعه جهانی هستیم و بخشی از این نظام سرمایه باید به دست ما برسه. مثلا میگن که بازار اوراسیا 800 میلیارد دلاره. چقدرش مگه به ما میرسه؟ یعنی خبر رو وقتی اینجوری عنوان میکنیم مگه چقدر از این قرار به ما برسه؟ این با تلاش شما به شما میرسه، نه اینکه کسی اونجا نشسته اینو به شما بده که. ساجین شما با تفاهماتون، همونجوری که آقای دکتر گفتم، با روابط منطقه‌ای، تفاهم‌های منطقه‌ای، پیمان‌های منطقه‌ای میتونید به مسئله برسید. چینی که اخوان عرض کنم، اگر ما بخوام بعد چین صرف نظر مسئله که 35 میلیون مسلمان چین در استان سینکیان داره نسل‌کشی میکنه رو بذاریم کنار، باید بگیم آقا چین یک محتواییه، یک دولت مدل هم نیست. به هیچ عنوان چین دولت مدل در عمرش نخواهد بود، در عمرش. متأ چین به عنوان یک قدرت اقتصادی خارجی به زعم دنیا انگلوساکسونی که الان وجود داره، قدرت اول جهانه. قدرت اول اقتصادی نه، قدرت اول سیاست تجارت خارجی. چین به حدی دنیا رو به سمت خودش بدهکار کرده که در همه جا نفوذ پیدا کرده. نفوذ آمریکا با نفوذ این فرق میکنه. نفوذ آمریکا نفوذ اردشیر زاهدیه که میاد کودتا با میکنه، نفوذ اینا نفوذ مالیه. میخرن آدم‌ها رو چینیا. ما با سیاست خارجی، یعنی باید از سیاست خارجی اون اگر میخوام با چین رابطه داشته باشیم، بیام میگم آقا چین دولت مدل نیست ولی یک اقتصاد سیاسیه، یک اقتصاد خارجی مثبت داره، راههایی رو داره که میتونیم کنارش باشیم و با این بند واگنینگ کنیم. بیشتر از اینم نیست. نمیتونه باشه. دنیای غرب، همونجوری که آقای دکترم گفتن، من اینو مرتبش کنم. دنیای غرب خودش تقسیم شده. آقای ترامپ این حرف از روی حماقت که نمیزنه که میگه که ما اعتبارمون رو از دست دادیم. غرب تقسیم شده به غرب انگلوساکسون، یعنی تنها هم دیگه نمیتونه باشه آمریکا، مجبور با انگلیس کنارش باشه، مجبور استرالیا نیوزیلند هم کنارش. دنیای غربی که الان اتحادیه اروپا است و از درون اتحادیه اروپا داره یک ناتو جدید در میاد،
ارتش مستقل اروپا.
بله دیگه ناتو جدید، اگه یه روزی هم رئیس جمهور اتحادیه اروپا هم بشه شک نکنید، حالا ممکنه پیش بیاد. اینی که الان بعضی از به قول آقای دکتر ایتالی
ایتالی
یا پولگزیتی که الان میدونه لهستانی هم به دنبال خروج هستن دیگه، این فعلا وجود نمیاد، یعنی یک امتحان الهی در این زمستون برای اروپایی‌ها وجود داره. این امتحانای یعنی ما باید اینو رد کنیم. ببین خیلی از نظریه پردازان بزرگ کشور خودمون و حتی مستشاران بزرگ نظامیمون نتونستن جنگ اوکراین تشخیص بدن. یعنی این معنی نیست که ما حتما همه چیزو میتونیم ببینیم، یا اگر 8 نوامبر انتخابات آمریکا صورت بگیره 9 نوامبر ما اینجا میتونیم پایکوبی کنیم یا میتونیم اینجا عزاداری کنیم. اصلا از این خبرا نیست. 2 سال هنوز آقای بایدن هنوز رئیس جمهور آمریکاست. و هر اتفاقی براش افتاده کاملا هریس است. کاملا هریس هم فعلا دموکراته و فعلا ببینید نانسی پلوسی به عنوان یک زن میاد تنهایی به تایوان میره. علیرغم تمام تهدیدهایی که چین کرد. کدوم که تهدید چین تونست انجام بده؟ یک نوش نتونست انجام بده. بعد از رفتن اینا مانور انجام داد. درسته که 5 کشتی و کشتی نظامی و یه ناو همراهی میکرد. چرا این کارو کرد؟ میدونید نانسی پلوسی برای چی رفت؟ نانسی پلوسی میدونه از کدوم ایالت فرام رایشو میاره؟ از کالیفرنیا. کالیفرنیا میدونه که سیلیکون ولی رو داره. سیلیکون ولی میدونه که تمام میلیاردرای میلیاردر نه تا تریلیون شد، من حالا دقیقا نمیدونم، امریکا. و میدونید کسی که در تایوان همون صاحب کارخانه چیپست TSMC هست، همون کسی بود که اسپانسر سفر خانم نانسی پلوسی شد. یعنی سیاست خارج امریکا رو اینها دیکته میکنن. اگر این شخص اسپانسر نمیشد خانم نانسی پلوسی جرئت نمیکرد به تایوان بره، و همون شخص مطمئن باشید در تایوان و چین به اندازه کافی نفوذ داره. آقای ترامپ کاری که داشت میکرد، آقای دکتر اینجا درست میگه، کاری که داشت میکرد چون سیاست بلد نبود، همه چیزو بر اساس ما بهش میگیم پاتروناژ، یعنی فکر میکرد رئیس هلدینگ خودشه امریکا. امریکا رو به شکلی هلدینگ فکر کرد، فکر خودش رئیسش، اونجا آبدارچی هم با دستور میخواست حل کنه. چند نفر تعویض کرد، از آبدارچی کاخ سفید هم تعویض کرد ایشون، یعنی اخراج کرد ایشون. اومد این کار انجام بده. خود گروه اوانجلیستا چون به این نیاز دارن، به دلیلی که ارتباط تنگاتنگ با اسرائیل داشت، ببینید یکی از وعده هایی که در انتخابات انجام داد انتقال سفارت به اورشلیم بود، اینا رو انجام داد. پیمان ابراهام بود، اینا رو انجام داد. متوجهین؟ ولی نظام فکری آقای ترامپ فاقد اخلاقه. حالا بقیه‌شون هم ندارن، ولی این که اصلا نداره. مثلا مرگ خاشقچی یادتونه دیگه، اومدن بهشون گفتن، گفت خاشقچی سیتیزن امریکا بوده، گفتن نه به من ارتباط نداره. منظورم اینه ما انتظار نباید داشته باشیم که 9 نوامبر اتفاقی میفته، ولی 9 نوامبر به بعدو هم آقای دکتر هم بنده به عنوان آکادمیسن میتونیم تهدیدا رو تشخیص بدیم، ولی فرصتی در این نیست که ما فکر کنیم که برای ایران ممکنه بهتر باشه، ولی بعد بدتری ها رو میتونیم بگیم.
البته آقای دکتر این نکته رو من بگم باز به عنوان که به عنوان یک نظریه جذب نشه که فرصت نمیشه دید. ما اگر چنانچه بتوانیم در واقع پرسپکتیومون رو برای کنشگری و حتی مسیر این زیستاری که حالا شکل دادیم ترسیم بکنیم و بر اساس اون این رو میتوانستیم سیاست هامون اون پرسپکتیو رو اون دورنما رو برای ما سایه روشنهاشو در بیاره.
یه مورد مثال بزنید وزارت خارجه یه جا رو دیده باشه.
نه حالا
یه مورد مثال
بزنید. حاجی وزارت خارجه هم نمیخوام دیگه زیاد وزارت خارجه چیزی بگم.
دکتر
اما ببین مثلا یه نکته من به شما بگم، تجربه‌ام بود. ببین من تجربه شخصیم در حوزه افغانستان این رو تونستم ببینم و تونستم اجرا کنم. من در سال 77 این رو مطرح کردم با مرکزیت تصمیم گیری که ما جنگ رو خواهیم باخت. روندها رو من دارم به گونه ای میبینم که ما جنگ رو میبازیم. هنوز بحث 11 سپتامبر نبود، ولی باید تلاش کنیم که در صلح ما پرچمدار باشیم و صلح رو نبازیم، چون بعد از این فرایندی که من اونجا مطرح کردم، نه تهدیدی دیدم، اما فرصت تعریف کردم.
فرصتی که تعریف کردم بود
نه،
که
اون نقیض قهدی بوده، فرصت نبوده.
بالاخره ببینید دروی سکه است.
بله
شما اگه فرصت استفاده نکنید برای چه تهدید؟ تهدید نمیبینیم چه فرصت. ما فرصت به ماهو و فرصت نداریم،
تهدید
به ماهو و تهدید نداریم. بعضی وقتا گرفتاریم که شما فقط داره تهدید میبینید. یعنی چی؟ زیر نقطه سر به سر حرکت میکنه. خب همیشه دخلت با خرجت نمیخونه، خرجت بالاتره. خب رفتی سوریه تهدیدی داعش بود، اما فرصت بعدش نمیتونستیم ببینیم و ایجاد نشد. وقتی شما این فرصت رو نبینی، بس برای فقط چیکار کردی؟ هزینه دادی، شهید دادی، رفتی گرفتاری پیدا کردی، اما تجارت خارجی شما در بین 8 کشوری که دارن در خود سوریه کار میکنن 8مه. ترکیه ای که نابود کرده این کشور رو 3مه. خب شما نباید اینجور بشه. الان در عراق همینجور ترکیه جای ما داره میگیره. این دیگه مشکل بخشی که شما تهدید دیدی نیست. اون کسانی که حالا مأموریت دارن وزارت نفت ما تو یه جایی فقط بر رو فرصت کار کنید، درسته اونم تو حوزه تخصصی خودش باز تهدید فرصت میبینه، اما یه جایی بعد بیای کمک کنی که اون راه بیفته. وزارت بازرگانی، وزارت فلان، اتاق بازرگانی، ابدا خبری نیست. به این خاطر که میگم رفتار انداموار ما و اینکه این کلیت ساختار و این کلیت پارادایم میخواد در سال 2000 و 1420 کجا باشه. چینی ها الان همین میگن دیگه، میگه من برآورد میکنم 1400 و مثلا 2020 30 اینجام، 40 اینجام، 50 اینجام، حالا با یه مقدار تورش بالا پایین. من عرض من اینه، ما کجا رو داریم میبینیم؟ اینکه من فقط بیام میگم برنامه توسعه 7مو میدم، 8مو میدم، 9مو میدم چه به درد میخوره؟ این نه، ما باید کلیت این حرکت جمعی رو ببینیم باید کجا وارد شه، بعد منابع محدود خودمون رو بتونیم بر اساس این هدف گذاری که داریم انجام میدیم روی بخشای پیشران بذاریم. همه جا توزیع نکنیم، همه جا نیازی به آسفالت نداره. شما تو همون آمریکاش هم که میری میبینی یه جور بیابونه، دارن خاکی میرن. خیابون جاده اصلی که شما میشه باکو، آسترا و رشت، این 160 کیلومتر برای تو پیشران بود که همینجور معلق موند. یا نفهمید کسی که بعد این کارو میکرد،
منظور ریل آهن دیگه،
ریل آهن
بله که روسیه قراره کمک مالی
کنه. یا اینکه چیکار کرد؟ بالاخره بایست داشته. این بایست مهمه در مسئله چابهار. خب من چون کارشناس این حوزه هستم، اون موقع مطلب نوشتم، سخنرانی کردم، گفتم آقا نرو چابهار رو با هند نبند. این خطای راهبردی بود
که ترامپ هم معاف کرد اونجا. از
شما ببین 7 سال ما مشکل پیدا کردیم، یعنی فرصتی که ما میتونستیم داشته باشیم و اینو تبدیل بکنیم، بعد برای ما آورده امنیتی داشت. و این بستن با روز چیز هندی ها آورده در واقع منفی داشت. یعنی شما اومدی رقیب پاکستان رو بردی توی افغانستان، فعال کردی، هم خودمون رو زدی هم رابطه با پاکستان رو خراب کردی. میخوام بگم اینجا چون من میدانی هم کار میکنم، میخوام بگم این فرصت تهدیدها رو باید توامان دید. اگر فرصت ها رو ما تو امان ببینیم، خیلی اینجا دریای ظرفیت خدادادی هم هست، مال من و شما و این نیست، تاریخ داده، خدا داده، اصلا اومده منتها یا همیشه داریم یه طرفه، یعنی یه چشمی میبینیم یا تهدید میبینیم که عمدتا تهدیده، یعنی تهدیده که ما رو حرکت میده.
خب تو کار خدا دخالت نکنیم، داریم میگیم ما چی کار کردیم از این نه استفاده کنیم.
اون که خدا داده که بگه داده موقعیت ژئوپلیتیکی رو به شما داده.
خب اینه که خدا داده نظر خارجی چی کار کرده.
نه آخه بعضیا گرفتارم، من بعضی کشورا رو رفتم دیدم، مثلا من چاد و سومالی رو رفتم دیدم، آقا اینا بدبختن، یعنی دارن اونها، اما بالاخره جبر تاریخ بوده، هر چی که بوده، نه جغرافیا بوده، اینا زمینگیر شدن. تو نیجر شما برو ببین، درسته اورانیوم زیاد دارن، اما واقعا اونجا قهر زمینه. یعنی وقتی نگاه میکنی مشکل داره، اما ما اینجا داشتیم
یه نقطه موقت بذاریم، یه نقطه موقت برای بحث بذاریم. همینجا آقای ماهر تایکواندم دارم میشنوند، من از هر دو طرف قول میگیرم آقای محرم ان شاء الله برنامه‌ریزی میکنن از این منظری که اشاره کردید، آسیب شناسایی که برای داخل باید انجام بشه، چون مشخصا موضوع بحث ما نیست، از موضوع پرونده هسته‌ای که وارد شدیم و باید به جمعندی برسونیم.
اگه نیم بم میمون،
بله تعمدن هم من آقای محرم سکوت کردم و اجازه دادن که بحث رو به یک سرانجام اولیه برسونیم. ان شاء الله در یک برنامه دیگری مشخصا موضوع مون در گفتگوی سیاسی.
خب سوالمون چی اصلا
عرض می‌کنم، همین فقط بود، اما قول رو می‌خوام بگیرم که هر دو بزرگوار رو خدمتتون باشیم که به این آسیب شناسی بپردازیم و دیدگاه های دو طرف رو بشنویم. مشخصا در موضوع مذاکرات هسته‌ای که الان در یک توقفی قرار گرفته، انتخابات میاندوره‌ای که در آمریکا داره برگزار میشه فردا برگزار خواهد شد با همه مواردی که بیان شد از ابتدای برنامه دو طرف دیدگاهی بیان کردن. نتایج این انتخابات فعلا تا همون دو سالی که جناب علی آقای بایدن گفتید که آقای بایدن فعلا هست بر موضوع مذاکرات و پرونده هسته‌ای و مذاکرات لغو تحریم ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ببینید کاپیتان این تیمی که داره مذاکره میکنه با ما، یعنی اون میزی که اون طرف هست، آمریکاست. همه میدونن نیازی به اعلام معلوم نیست. آمریکا خودش درگیر این مسائله. ببینید برای کسانی که اون میز حضور داشتن خیلی خوب میدونن. ما یک میز داریم که کنشگرا که در اون طرف میز هستن خودشون در تعارض